Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم.
آماری که نگاه کنیم، همه ما احتمالاً در زندگی یک جوری یک جایی با سرطان مواجه میشیم. این کتاب بهمون دید میده درباره سرطان و نشونمون میده که به عنوان تمدن بشری با همه سختی ها و تلخی هایی که همراه سرطان هست عموماً چه مسیر شگفت‌انگیزی رو تا اینجا آمدیم. سرطان برای خیلی ها تلخترین کلمه این دنیاست واقعا، ولی این کتاب اصلا کتاب تلخی نیست. سلام، این اپیزود 27 پادکست بی پلاس و در مهر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی رو که در این اپیزود خلاصه می‌کنیم اسمش هست The Emperor of All Maladies و نمونه خیلی خوبیه از کتابایی که دانش علمی تاریخی رو که دست دانشگاهیان و متخصصان بوده و هست میارن در دسترس ما عوام قرار میدن. نویسندش آقای سیدارتا مخرجی، خودش پزشک محقق سرطان دانشگاهی، هم آکسفورد بوده هم هاروارد بوده هم استنفورد بوده، PhD گرفته، الان هم عنوان شغلیش هست Assistant Professor of Medicine در کولومبیا یونیورسیتی. مقاله و یادداشت و گزارش زیاد منتشر کرده در نشریات مختلف، کتاب‌های موفقی هم داشته. این ولی اون کتابیه که معروفش کرد و به خاطرش پولیتسر هم گرفت. از چند تا کانال مختلف ما به این کتاب رسیدیم وقتی داشتیم برای فصل دوم کتاب انتخاب می‌کردیم، هم پیشنهاد شد هم من این طرف درباره‌اش خوندم. بعدم که کتابو خوندم و خیلی خوشم اومد و عباس هم خوند و خیلی لذت برد و دیگه رسیدیم به این که به این شکل تعریفش کنیم، خلاصش رو برای شما. bplaspodcast.com رو ببینید، صفحه پشتیبانی، اونجا اگه دوست داشته باشید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میتونید پشتیبان پادکست بی پلاس بشید. سایت صفحه از کجا بخریم هم داره، کتابایی که فارسیشون هست در بازار ایران موجوده، اینا رو از کتاب فروشی‌هایی که اونجا معرفی می‌کنیم همکارمون هستن میتونید همشون رو بخرید. صفحه از کجا بشنویم هم داره سایت، هر اپلیکیشن پادکستی که استفاده میکنید لینک پادکست بی پلاس در اون اپلیکیشن رو میتونید در صفحه از کجا بشنویم در bplaspodcast.com ببینید. بریم بشنویم اپیزود 27 رو درباره تاریخ و زندگی نامه سرطان. تو اخبار یه چیزی که زیاد میشنویم اینه که پژوهشگران به تازگی اعلام کردن که فلان ماده سرطان زاست، یا تحقیقاتی در دانشگاه فلانجا نشون داده که بهمن خوراکی مصرفش از سرطان پیشگیری میکنه، از این حرفا. دور و برمونم کسانی رو دیدیم که مواجه شدن با سرطان. بعضیا در مدت کوتاهی از دنیا رفتن، بعضیا درمان شدن، بعضیا کماکان مشغولن. نکته‌ای که مشترک در همه اینها اینه که وقتی خود فکر میکنیم میبینیم انگار درست نمیدونیم که سرطان اصلا چیه، چرا انقدر مخوف خیلی وقتا، چرا درمان قطعی براش پیدا نشده هنوز. انگار سرطان یک رمز و رازی با خودش داره، انگار کسی که به سرطان مبتلا شده هنوز که هنوزه مثل کسی که تلسم شده باشه. نویسنده عنوان فرعی کتابش رو گذاشته زندگی نامه سرطان، و واقعا مثل زندگی نامه است وقتی که میخونیش. میبره انسان رو به یک سفری پرماجرا از تلاش آدم، تلاش انسان برای شناختن سرطان، برای مبارزه با سرطان. بعد تو این مسیر با پزشکا، با دانشمندها، با آدمای مختلفی که در طول زندگیشون با سرطان مواجه شدن آشنا میشیم. یکی از خوبیای کتاب اینه که بجز اطلاعات علمی که بهمون میده و اینها، زندگی آدمایی رو میاره جلوی چشممون که اشتراکشون این است که در این تلاش طولانی مدت بشر برای رفع مسئله، برای حل مسئله سرطان، اینا یک نقشی داشتن، دنبال راهی برای درمانش بودن. چند تا جریان و روند تاریخی موازی با هم رو شرح میده در یک بازه زمانی نزدیک به 100 سال کمی بیشتر، نشون میده که چطور چه آدمایی هر کدوم یه گوشه، هر کدوم به طریقی، هر کدوم به بهانه‌ای دنبال درک و دنبال درمان سرطان بودن. خودش هم نویسنده آنکولوژیست متخصص سرطان، امیدوارم درست گفته باشم کلمشو، میگه من یه مریضی داشتم یه بار مبتلا به سرطان و درمانهای مختلفی رو داشتیم روش امتحان میکردیم، آزمایش میکردیم، جواب میداد، جواب نمیداد، متوقف میشد، دوباره شروع میشد. یه روزی این خانم برگشت گفتش که ببین من پایم که ادامه بدیم، داروها رو ادامه بدیم، روشهای مختلف رو امتحان کنیم، همه چی آزمایش کنیم و اینا، ولی قبلش باید بدونم این چیه که داریم باهاش مبارزه میکنیم. با مبارزه مشکل ندارم، ولی نمیفهمم چی کار داریم میکنیم، برای چی اصلا داریم، با چی میجنگیم، داستانش چیه این سرطان اصلا. بعد میگه دکتر، میگه که من دیدم که راست میگه، نه تنها من نمیدونم اصلا چی جوابش رو بدم، بلکه حتی یک کتابم وجود نداره که بهش بگم بیا برو اینو بخون، از سیر تا پیاز قصه رو واسه تعریف میکنه، هیچی نیست بیرون. کلی کتاب البته درباره سرطان هست، با موضوع سرطان کلی کتاب هست، با کلمه سرطان در عنوان اصلی یا عنوان فرعی هست، کاهو بخوریم تا سرطان نگیریم، صبح به صبح آب کرفس قرقره کنیم از سرطان جلوگیری میکنه، بهترین درمان سرطان اینه، ولی یک کتاب درست و درمون که نویسنده بگی من بگم اینو بدم به بیمارم، بدم به هر کسی، داستان سرطان رو میفهمه، وجود نداشت توی بازار. مهمم هست واقعا، خلأ بزرگیه، به خاطر اینکه آماری که نگاه کنیم به قول نویسنده همه ما به احتمال زیاد در طول زندگیمون به طریقی با سرطان مواجه میشیم. زندگیمون به هر حال به شکلی تحت تأثیر سرطان قرار خواهد گرفت. برای همین میگه که من خودم آمدم آستینا رو زدم بالا و نوشتم این کتاب رو. کتاب رو نوشت و چه کار خوبی هم کرد، چه کتاب درخشانی شد. از اون کتابایی بود که از کانال‌های مختلف پیشنهاد شد به ما برای فصل دوم، و واقعا هم چه پیشنهاد خوبی بود و خوندیمش و چه کیفی کردیم و خلاصه هم کردیم به کمک عباس، و حالا برای شما هم تعریف می‌کنیم، امیدواریم که شما هم بخونید و لذت ببرید. سرطان رو خیلی وقتا ما فکر میکنیم یک بیماری جدیده، یه چیزیه که در دوره مدرن به وجود آمده، ولی اصلاً اینطور نیست. قدیمی ترین توصیف و نوشته‌ای که درباره سرطان وجود داره برمیگرده به دوران مصر باستان. یکی از معدود نوشته‌های غیر سلطنتی بازمانده از دوران مصر باستان متعلق به یک پزشک برجسته‌ای که آمده بیماری‌های مختلف رو و نحوه درمانشون رو اینا رو فهرست کرده. بیماری شماره 45ش میگه که توده‌ای در سینه که در سطح و عمق سینه پخش میشه، تب نداره، درد نداره، مایعی نداره، ترشحی نداره و درمانی هم نوشته که براش موجود نیست. قبل از اینم البته آثاری از سرطان پیدا شده در پژوهش‌های باستانشناسی، هم از تومورهای استخوان، هم نشانه‌هایی از لیمفوما در اسکلت‌های از 4000 سال قبل از میلاد. یعنی اصلاً اینطوری نیست که سرطان یه چیزی باشه جدید، مال دوران جدید. ولی چرا ما اینطوری فکر می‌کنیم؟ چند تا دلیل میگه نویسنده، دلیلش به نظر من منطقی میرسه. یکی این که میگه که تا قبل از اینکه پنیسیلین کشف بشه، قبل از اینکه آنتی بیوتیک ها اینقدر گسترش پیدا کنن، بیماری های عفونی خیلی شایع بودن. بعدم فلج اطفال، سل، اینا هم دوتا بیماری بودن که در طول تاریخ همراه بودن با بشر و در مواقعی اینا جز عوامل شکل دهنده فرهنگ ما شدن. بعد از اینکه آنتی بیوتیک کشف شد، بعد از اینکه واکسن درست شد برای خیلی از بیماری‌ها، مرگ و میرهای ناشی از این بیماری‌ها کم شد، کم کم اینا از حیطه توجه ما رفتن بیرون. الان دیگه ممکنه من و شما تصویر واقعی خیلی از فلج اطفال نداشته باشیم. من و شما ممکنه که کسی رو ندیده باشیم که مبتلا شده باشه به فلج اطفال. فقط تو داستان نمسیس از فیلیپ راث اونجا بود که مثلا درباره شیوع فلج اطفال بود در نیویورک. اونجاها مثلا شنیدیم و دیدیم و خوندیم. ولی یک زمانی خیلی شایع بود. یه چیزی هم حواسمون باید باشه، وقتی که درباره کشف واکسن و داروها و اینها حرف میزنیم، یادمون باشه که خیلی خیلی سریع اینها اتفاق افتاد. سال 1950 رو نگاه کنی، اگه به همه داروهایی که اون موقع در دسترس آدم بود نگاه کنی، نصف و بیشتر از نصفشون 10 سال پیش از اون اصلا وجود نداشتن. دارو خیلی زیاد کشف شد، خیلی پیشرفت اتفاق افتاد، مخصوصا در میانه قرن 20 تا میانه قرن 20. ولی این تحولات، این کشفیات هیچ تأثیری عملاً بر پیشرفت در درمان سرطان نداشت. این یه دلیلی که باعث میشه که فکر کنیم سرطان چیز جدیدیه. یه چیز دیگه هم اینه که بعضی از تحولات اجتماعی باعث شد که بعضی از انواع سرطان گسترش پیدا کنن. مثلا چی؟ مثلا سیگار. اگه برگردیم به سال 1870، مصرف سرانه سیگار در آمریکا کمتر از 1 نخ در سال بود. یعنی میانگین هر کس 1 نفر کمتر از 1 نخ در سال سیگار میکشید. سال 1953، یعنی مثلا 83 سال بعد، متوسط مصرف سرانه سالانه رسید به 3500 نخ. صنعت دخانیات درست شده بود، رشد کرده بود، حالا دلایلشو کاری نداریم اینجا. نتیجهش ولی این شد که یک انواعی از سرطان، مخصوصا مثلا سرطان ریه، خیلی شایع تر بشه احتمالا. این دلایل و دلایل دیگری که حالا کتاب میگه ما اینجا توش نمیریم، باعث میشه بعضی وقتا ما فکر کنیم سرطان چیز جدیدیه، در حالی که نه، از این خبرها نیست. سرطان از اول با بشر بوده. گفتیم که سرطان برخلاف اون چیزی که بعضی وقتا فکر میکنیم بیماری تازه این نیست، مربوط به عصر مدرن نیست، از مصر باستان بوده. طبیعتاً تلاش برای درمانش هم خیلی سابقه داره. تا قرون وسطا فکر میکردن که ریشه سرطان از سوداست. تا وقتی که این درک امروزی از بدن و آناتومی و ژنتیک اینا وجود نداشت، میگفتن آره این از سوداست. بعدش هم میرفتن میگفتن ببینیم که این منبعش کجاست، از ریشه بریم بزنیمش. رفتن تلاش هم کردن و طبیعتاً به جایی نرسیدن، از جمله به این خاطر که نمیتونستن درست بیهوش کنن مریض رو دیگه. نه بهداشت، نه ضد عفونی، اینا هیچ کدوم درست حسابی نبود. تا نیمه قرن 19 وضع اینطوری بود که با تریاک و الکل و اینا بیهوش میکردن. نه دقیق بود اون بیهوشی، نه به اندازه کافی طولانی بود. بعدش هم به خاطر عفونت هایی که احتمال داشت به وجود بیاد یا به وجود می آمد، خیلی وقتا عملم که می کردن بعدش مریض می رفت، یعنی به خاطر عفونت های ناشی از خود عمل می رفت. بعد یه سری درمان های شدید و وحشتناکی داشتن برای سرطانی مدتی. گفتیم از ریشه بزنن، منظورشون بود که از ریشه در بیارن دیگه. سعی می کردن، کتاب می گه سرطان سینه رو مثلا با آتیش، با اسید با این چیزا درست در بیارن درمان کنن. حتی باز ممکن بود در این شرایط هم دیر شده باشه، سرطان رفته باشه به جاهای دیگه، گسترش پیدا کرده باشه. کاری به این جزئیات نداریم. با این روش‌های اولیه آمدن جلو تا اواخر قرن 19. اواسط دهه 1880 یک جراحی به نام ویلیام استوارت هالستد در دانشگاه جانز هاپکینز، ایشون آمد و بعد از اینکه کلی آموزش دید و ایده های مختلف رو از افراد مختلف در اروپا و این طرف و اون طرف گرفت و کلی جراحی های متفاوت روی سرطان سینه کرد، به یک نتیجه ای رسید. چیزی که پیدا کرده بود این بود که ما بعد از اینکه جراحی میکنیم، بعد از اینکه قده سرطانی رو برمیداریم، از همون مرزی که تومور رو برداشتیم دوباره قده جدید رشد میکنه. نتیجه گیریش این بود که وقتی میخوایم تومور رو برداریم، باید از خود تومور بریم فراتر، از بافت اطراف هم چیزایی رو جدا کنیم که مطمئن بشیم دیگه سرطان رو از ریشه جدا کردیم، جاکن کردیم، بردیم. این روش جراحی رو بهش گفتن جراحی رادیکال. منتها سوال این بود که خب حالا تا کجا بریم جلو؟ حالا از تومور بریم جلوتر، ولی تا کجا؟ شروع کردین آقای هالستد گسترش دادن حدود جراحیش، مدام بخش‌های بیشتر و بیشتری از بدن بیمار رو حذف کردن. بعد دیگه یه جوری با جاش در می آورد هم ایشون هم همکاراش که دیگه مثلا دست و شونه و اینا رو مریض نمیتونست تکون بده، انقدر از بافت و خارج کرده بود. از یه طرف هم یک چنین جراحی هایی از نظر فنی کار بسیار پیشروانه و پیچیده‌ای بود. اصلا نفس این جراحی رو انجام دادن، فارغ از اینکه نتیجهش چی باشه، واسه جراح اعتبار می آورد. کار به جایی رسید که جراحی رادیکال شد یک قول بیشاخودومی. معلوم نبود واقعا آخرش چقدر از بدن بیمار قراره که در جراحی از دست بره، ولی خب تنها کاری بود که می شد کرد، یا حداقل به نظر می رسه که می شد کرد. یه مسئله دیگه هم ولی اینجا بود، اونم این که آقای هالستد میدونست که سرطان سینه بعد از یک مدتی میزنه به غدد لنفاوی و ریه و جاهای دیگه، منتها نمیدونست چجوری. مکانیزم این رشد، مکانیزم این گسترش مشخص نبود. اینم یکی از اون مسائلی بود که باهاش همش کشتی میگرفت. ما امروز میدونیم که این جراحی های رادیکال برای غده هایی که کوچیکن در مراحل اولیه هستن اصلا نالازمه، برای قده هایی هم که به جاهای دیگه سرایت کردن دیگه بیفایده است. یعنی برای قده کوچیکا زیادیه، برای قده هایی که گسترش پیدا کردن کمه. منتها اون موقع این چیزا رو نمیدونستن. سالهای طولانی این کاری بود که بر تعداد بسیار زیادی از بیمارا انجام میدادن. بیمارا هم خودشون ترس داشتن از گسترش سرطان، خیلی وقتا مشتاق بودن که جراح هرچه بیشتر از بدنشون جدا کنه، تیکه های بیشتری از بدن رو جدا کنه، بخش های بیشتری از بدن رو جدا کنه. و خب روش کارآمدی هم نبود، روش کارآمدی نبود، ولی تا مدت ها تنها روش بود، حداقل برای یک سری از سرطان ها تنها روش بود. برای یه سری دیگه مثل سرطان خون اینو با جراحی هم نمیشد کاریش کرد، به خاطر اینکه چیزی نبود که بخوای در بیاری با جراحی. این شد که هم این هم ناکارآمدی روش جراحی کم کم منجر شد به توسعه روش دیگری برای مبارزه با سرطان که امروز به اسم شیمی درمانی میشناسیمش. در اواسط قرن 19 وقتی که تئوری زیست شناسی سلولی داشت عرضه می شد، یک پاتولوژیستی به نام ویرچوف پروژه‌ای شروع کرد که می خواست توش بیماری های مختلف رو بیاد فهرست کنه و اسم بگذاره روشون. تا قبل از اون می گفتن که بیماری ها یا مثلا ریشه درونی داره یا ریشه بیرونی داره، خیلی سیستم طبقه بندی و نامگذاری وجود نداشت به شکل جامع. آقای ویچوف که شروع کرد این کارو کردن، توجهش جلب شد به سلول ها. بعد متوجه شد که سلول های بدن دو جور رشد میکنن، یا اینکه خود سلول بزرگ میشه یا اینکه سلول تقسیم میشه. این مشاهده مهمی بود، به خاطر اینکه یک ابزاری شد که ایشون سرطان رو بهتر بفهمه. اینطوری میشد گفت که سرطان یعنی چی؟ یعنی اینکه سلول ها هی تقسیم میشن و جلوی این تقسیم شدنشون رو نمیشه گرفت. یعنی سرطان بیماری تقسیم غیر قابل کنترل سلولیه، تقسیم سلولی که نمیتونیم کنترلش کنیم. شیمی درمانی به عنوان روش دوم درمان که داریم دربارش صحبت میکنیم، روش‌های متفاوت داره، پایه‌های دارویی مختلف داره، ولی از اساس همه این روش‌ها قراره یک کار بکنن، قراره تکثیر سلول‌های سرطانی رو متوقف کنن. حالا هر کدوم به روشی، یا میرن سراغ DNA سلول سرطانی یا میرن سراغ متابولیسمش یا حالا هرچی، ولی اساس کار اینه که از تکثیرشون جلوگیری کنن. شیمی درمانی رو هم داستان پیدایشش و گسترشش رو کتاب به تفصیل شرح میده و واقعا به شیرینی، پر از داستانهای قشنگ این بخش کتاب. داستانها البته عموما ناراحت کننده هستن در جزئیات، ولی در کلیتشون بسیار انرژی دهنده و امید بخشن. خیلی تناقض جالبی داره، تک داستانا واقعا ناراحت کنندن، ولی وقتی که به تصویر بزرگ نگاه میکنی میبینی که عجب داستان امید بخشی، عجب چیز قشنگی داره از پیشرفت بشر نشونت میده. ما حالا توی همین بخش شیمی درمانی یه خورده بیشتر زوم میکنیم روی تاریخچه، ولی کلن نمیرسیم توی این اپیزود که خیلی واقعا اون تک قصه ها رو بگیم. سعی میکنیم که کلیته رو بگیم، ولی واقعا از قصه ها و از جزئیاتش غافل نشیم. بریم، برای اینکه بخوایم قصه رو بگیم باید بریم به یکی از مهمترین سالها در تاریخچه توسعه روش های درمان سرطان، سال 1947. سال 47 سال خیلی مهمیه در تاریخچه سرطان. در این سال آقایی به نام سیدنی فاربر، یک پاتولوژیست، یک آسیب شناس که اسم و رسمی هم داشت در رشته خودش، از کار کردن با نمونه ها و تشریح بیمارها و طبقه بندی بیماری ها و اینها کلافه شده بود، خسته شده بود، میخواست دیگه بره توی حیطه درمان. آقای فاربر یکی از شخصیت های اصلی این کتاب تاریخچه سرطانه. یه ایده هایی هم داشت که چطور مثلا میشه به سرطان حمله کرد، میخواست که اینها رو بره آزمایش کنه. تلاشش رو هم میخواست متمرکز کنه بر درمان سرطان خون. در سرطان خون مغز استخوان شروع میکنه گلبولای سفید تولید کردن بی رویه بدون توقف و در نتیجه گلبولای قرمز کم میشه که خب مشکلات زیادی درست میکنه. بعد اون گلبول سفیدای سرطانی هم قادر به فعالیت نیستن، سیستم ایمنی بدن تقریبا نابود میشه. اون موقع سرطان خون در کودکان خیلی هم رایجه، خیلی هم کشنده است، خیلی شدیده. شنبه میگفتش که تشخیص میدن طفل 2 ساله، 4 ساله، 6 ساله سرطان خون داره، جمعه نشده از دنیا رفته. دلیل این که سرطان خون رو انتخاب کرده بود آقای فاربر هم این بود که میتونست اندازه بگیره سرطان خون رو. در سرطان خون تومور جامد نداریم، سرطان و سلول‌های سرطانی در جریانن توی رگ‌ها. هر وقت بخوای شدت بیماری رو اندازه بگیری، نتیجه بخش بودن درمان رو اندازه بگیری، کافیه یه نمونه خون بگیری، ببری زیر میکروسکوپ، تعداد گلبول‌های سفید و قرمز رو با یک روش استانداردی بشموری، دیگه میدونی دیگه در پیشرفت چقدر بوده یا توقفت مثلا موفق بوده یا نبوده. علم از همینجا شروع میشه دیگه. تا وقتی نتونیم یه چیزی رو اندازه بگیریم نمیتونیم علمی دربارش حرف بزنیم. علم با اندازه‌گیری شروع میشه. اون موقع هم کدسکن نیست، MRI نیست، هنوز نمیتونی بفهمی اندازه تومورا چقدره. خون رو ولی نمونه میگیری میذاری زیر میکروسکوپ، رو همون که کار کنی اندازه سرطان رو میتونی در بیاری و میتونی پیشرفتش رو اندازه بگیری، معیار داری براش. ایده آقای فاربر چی بود؟ ایشون اون کاری رو شروع کرد که امروز بهش میگیم شیمی درمانی. شیمی درمانی با این هدف که یک ماده ای رو وارد کنه به بدن، سلول‌های سرطانی رو بکشه، به سلول‌های سالم کاری نداشته باشه. نقشه‌ای که ایشون داشت برای درمان سرطان این بود. حالا این ماده رو از کجا بیاریم؟ اینجا از اون قصه هاست که میبینی که پیشرفت‌های مختلف بشری چطور یهو به کار هم میان. در قرن 19 در انگلستان صنعت نساجی خیلی انفجاری رشد کرد. یعنی چی؟ یعنی که مراحل مختلف تهیه پارچه خیلی سریع صنعتی شدن. همه چیز صنعتی شد به جز بخش رنگرزی. بخش رنگرزی هنوز سنتی کار میکرد، به خاطر اینکه دانش شیمی و فرایندهای شیمیایی خیلی محدود بود. واسه همین یک عده‌ای چه در خود انگلستان چه در نقاط دیگر اروپا متمرکز شدن روی اینکه رنگهای مصنوعی بسازن. این تلاش ها جواب داد در آلمان. یه پرانتز اینجا باز کنم، پیشرفت در علم شیمی در دهه‌های آخر قرن 19 در آلمان یکی از نقاط تأثیرگذار تاریخ بشره. یعنی اون پیشرفت‌ها در اینکه آلمان چی شد که آلمان شد از نظر صنعتی جلو افتاد و بعد وصل میشه به جنگ جهانی اول و بعد وصل میشه به جنگ جهانی دوم، میشه تاریخ رو از اون زاویه دید و اون هم یک روایتی از تاریخ بسیار جذاب و آموزنده. نمیریم سراغش، پرانتز بسته. چی شد اومدیم اینجا؟ درباره این داشتیم صحبت میکردیم که شیمی هنوز خیلی پیشرفت نکرده بود، داشتن تلاش میکردن در جاهای مختلف اروپا آدم ها بتونن فرایند رنگ رزی رو صنعتی کنن و رنگ مصنوعی درست کنن. در آلمان این تلاش ها جواب داد و کارخانه های بزرگ رنگسازی صنعتی درست شد. هزاران ماده شیمیای مصنوعی شروع کردن اینها تولید کردن. در کنار تولید این رنگ ها و مواد شیمیایی یک اتفاق دیگر هم افتاد. توی یک آزمایشی از واکنش دو تا نمک طبیعی اوره تولید شد. اوره باز دوباره قصهش خیلی قصه مهمیه، به خاطر اینکه تا اون موقع نظریه‌ای که وجود داشت نظریه حیات گرایی بود، وایتالیزم. میگفتن که آقا موجودات زنده مخصوصا انسان اینا از بقیه جهان طبیعی متفاوتن، در بدن ما اتفاقاتی میفته که اینها ناشی از چیزی به نام مثلا جوهر حیات. جوهر حیات یه چیزی که تو آزمایشگاه نمیشه درستش کرد، یه چیزی که در دنیای بیجان بیرون وجود نداره. اما وقتی دیدن که اوره رو که میدونستن در کلیه درست میشه، حالا تونستن در یک واکنش شیمیایی توی آزمایشگاه درست کنن، این فکر سوراخ شد، این فکر جوهر حیات سوراخ شد. معلوم شد که یه چیز ارگانیکی رو ممکنه بشه با یه چیز غیر ارگانیکی جایگزین کرد. زیست شناسی به شیمی نزدیک شد. بعد دیگه ذهنا رفت سمت این که خب فعل و انفعالات بدن آدم رو میشه با واکنش‌های شیمیایی توضیح داد. بعد اینکه کم کم جا افتاد، سوال بعدی طبعا این میشه که خب اگه چیزی به اسم جوهره حیات نداریم، اگه مواد شیمیایی توی بدن رو میشه توی آزمایشگاه سنتز کرد، خب همونو بریم بذاریم تو بدن، اگه این کارو بکنیم چی میشه؟ جواب میده؟ کار میکنه؟ نمیکنه؟ اینجا بود که داروسازی کم کم متحول شد. تا حالا من نه تاریخ علم رو نه تاریخ پزشکی رو اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. شاید واسه همینه برای من خیلی هیجان انگیزه. نمیدونم حالا برای شما واقعا هست یا نه. نکته خیلی بزرگیه که بهش رسیدن. البته امکانات آزمایشگاهی که دارن، چیزایی که میتونن درست کنن، اینا هنوز خیلی ابتدایی تر از اینه که بتونن برن توی ارگان زنده و مثلا کار کنن. ولی خب یه دریچه بزرگی باز شده بود. این وسط یه اتفاقی هم افتاد اوایل قرن 20 در میانه جنگ جهانی اول. آلمان ها از سلاح شیمیایی استفاده کردن، از چیزی که اسمش رو بعدن گذاشتن گاز خردل. این گاز هم از همون محصولات و پژوهش های شیمیایی کارخانه های رنگسازی در آمده بود، بعد تغییر کاربری داده بودنش برای جنگ. جنگ آمد و جنگ ویرانگر اول آمد و رفت و گاز خردل عده زیادی رو نابود کرد، عده زیادی رو مجروح کرد. بعد از یک مدتی پزشکان نظامی متوجه شدن که مجروحای گاز خردل بعد از اینکه جراحاتشون خوب شد، بعد از اینکه رفع شد، کمخونی حاد میگیرن. آمدن بررسی کردن، دیدن بله، در بدن آدمایی که در معرض این گاز قرار گرفتن، علاوه بر سوختگی پوست و چشم و ریه و اینا، در بلند مدت مغز استخوان دیگه از کار میفته و خونسازی نمیکنه. یعنی چی؟ این اولین نشانه هاست که نشون میده که یه ماده‌ای هست که به صورت انتخابی میره فقط با یه بخشی از بدن درگیر میشه. حالا سوال این بود که میتونیم با کنترل مقدار مصرف این ماده بکنیمش دارو؟ گاز خردل خیلی نقش مهمی داره توی این قصه. توی جنگ جهانی دوم هم همین گاز خردل اومد داستان ساز شد. یک سری کشتی آمریکایی بودن در بندر باری در ایتالیا با بار گاز خردل. بعد آلمان ها آمدن اینا رو بمباران کردن، صدها تن گاز خردل آزاد شد، کلی نفر آسیب دیدن، کلی ها کشته شدن. بعد که بررسی کردن دیدن آره این یه سری سلولا رو آمده کشته. گفتن که خب از همین شاید بشه ایده گرفت، ما شاید بتونیم از همین ماده استفاده کنیم، فقط بریم انتخابی سلول های سرطانی رو بکشیم. ایده شیمی درمانی از این منظر که نگاه کنی عملاً از دل جنگ در آمد. حالا برگردیم به آقای فاربر، آقای سیدنی فاربر. آقای فاربر شروع کرد آزمایش کردن رو انواعی از سرطان خون. بعد از چند تا آزمایش فاجعه بار کم کم شروع کرد نتایج مثبت اندکی دیدن. چیزی جدیدی که داشت استفاده میکرد آنتی فولیت بود.
حتما اشتباه تلفظ کرد.
آنتی فولیت.
خدا ما رو ببخشه. دیگه نمیدونم تلفظ. باید یک توی توضیحات این اپیزود توی اینتروش باید از همه پزشکان و پیرپزشکان و اینا چیز کنم. معذرت خواهی کنم.
چیز جدیدی که ایشون داشت استفاده میکرد آنتی فولیت بود. اگر درست تلفظ کنم. داستان تولید شدن این آنتی فولیت هم خودش ماجرای حیرت انگیزیه واقعا. از زنجیره اتفاقات عجیب، یک پزشک هندی میره آمریکا، بعد اونجا نمیتونه کار پزشکی کنه، میره از دربونی بیمارستان شروع میکنه، بعد ملافه عوض میکنه، بعد چطور میشه ایشون میره محقق میشه، بعد کم کم میره تو آزمایشگاه، بعد اونجا میره یه آزمایشگاه دیگه، نهایتا از تحقیقات و آزمایش‌های این آقا یه آنتی ویتامینای در میاد که یه گوشه دیگه آمریکا به دست محقق دیگری میرسه و به کارش میاد. اینم یه الگوی تکرار شونده است توی کتاب که یه کسی داره یه گوشه یه کاری میکنه که فکر میکنی بی ربط به همه چی در همه جای دنیا، ولی بعد نتیجهشو یه گوشه دیگه دنیا، یه گوشه دیگه آمریکا، یکی دیگه میگیره میبره، مثلا دو قدم میبره کارو جلوتر. بگذاریم. این آنتی ویتامینا رو میگرفت آقای فاربر، تزریق میکرد به بچه‌های مبتلا به لوکیمیا و آزمایش های مختلف، روش های متفاوت، کم کم شروع کرد به جواب گرفتن. بعضی وقتا هم جوابای حیرت انگیز گرفتن. میدید که بعضی وقتا رشد خیلی سریع سلول های سفید رو میتونه متوقف کنه. خیلی هم با مشقت آزمایش ها رو انجام میداد. دکترها پرستارا باهاش همکاری نمیکردن. خیلی وقتا میگفتن که این بچهای بیچاره رو بیش از این آزار ندین. رفتن حتی خیلی از پرستارا از اون بخش گفتن روحی که اینجا هست روح کار درمانی نیست، روح کار آزمایشگاهیه. حرفشون هم وقتی که دقت کنی به اینکه چی داشتن میگفتن حرف غلطی نیست، میشه باهاش ارتباط برقرار کرد. و در واقع این داره نشون میده که چقدر کار سختیه توسعه دادن اینجور داروها، روشهای جدید. ولی نتیجهش این بود که اون موقع خود این آقا و دستیاراش اینا باید همه کارهای نگهداری از بیمارها رو هم خودشون میکردن در کنار تحقیقها و آزمایشاشون. از اون ور اسمی هم در کردن، کم کم بچه های بیشتری رو می آوردن اونجا، جواب هایی هم البته می گرفتن. بچه‌ای که ماها توی تخت بود بلند می شد، یه بازی می کرد، می دوید یه کم، حتی بر می گشتن مدرسه یه مدتی، ولی همیشه این جواب گرفتنشون کوتاه مدت بود. بالاخره یه جایی می رسید که روند افزایش سلول های سفید دوباره بر می گشت و دیگه هر چقدر از اون دارو می زدن نمی تونستن متوقفش کنن. مواردی حتی داشتن که تا 6 ماه سرطان رو متوقف کرده بودن. برای بیمار سرطان خونی که به سرعت داره نزدیک میشه به مرگ، 6 ماه زمان کمی نیست. مقاله منتشر کردن از کاراشون مفصل، مقاله تاریخی هم هست. واکنش های اول به مقاله پر از شک بود، پر از ناباوری بود. منتها دستاورد تاریخی بود، هرچند برای دوره کوتاه، هرچند محدود، ولی به هر حال تونسته بود با یک داروی شیمیایی سرطان رو کنترل کنه، کاری که در طول تاریخ انجام نشده بود. در سال 48 آقای فاربر یک مؤسسه تأسیس کرد به نام صندوق پژوهش سرطان کودکان و شروع کرد پول جمع کردن. یه بارم یک بچه رو آوردن توی برنامه رادیویی، یک اشارات محدودی کردن به سرطانش، به حال و روزش، خود بچه حرف زد. با استانداردهای اون روز راستش به نظرم خیلی هم خوب اداره کردن ماجرا رو، مسائل شخصی رو محفوظ نگه داشتن، فامیلیشو نگفتن، جزئیات زیاد ندادن، ولی گفتن که چنینه و چنانه و چیزی که لازمه اینه که ملت بیان پول بدن برای اینکه تحقیقات رو ما بتونیم پیش ببریم در این زمینه. و ملت هم آمدن و پول دادن، عجیب پول دادن، بیش از 10 برابر هدفی که گذاشته بودن پول جمع شد. منتها دستاورد اصلی از عدد بزرگتر بود برای فاربر. دستاورد اصلی این درس بود که کمپین مبارزه با سرطان رو باید عین کمپین سیاسی باهاش برخورد کنی. تبلیغات لازم داره، قصه لازم داره، شمایل لازم داره، اسم لازم داره، استراتژی تبلیغاتی لازم داره. اینطوریه. این یک کشفی بود که نویسنده کتاب میگه به اندازه کشف آنتی فولیت اهمیت داشت، چون داستان مبارزه با سرطان رو، داستان آقای سیدنی فاربر رو اصلا عوض کرد. ایشون رو از محقق در آزمایشگاه محقر زیرزمینی آورد انداختش وسط فاندریزینگ ها، وسط این جاهایی که پول جمع میکنن واسه کارهای اینطوری. خیلی هم پول لازم داشتن، خوب جمع میکردن پول، ولی خب خیلی بیشتر از این که جمع میکردن هم لازم داشتن. و یه چیز عجیب هم درباره شون جو و روحیه‌ای که تو این مرکز باهاش کار میکردن، آنچنان با انرژی و با روحیه کار میکردن انگار نه انگار که اینا همش دارن با بچه هایی کار میکنن که دیر یا زود از دنیا میرن. حقیقت این بود دیگه، خیلی شرایط سختیه واقعا. گیر اصلیشون ولی این نبود، این مسئله رو یه طوری بالاخره باهاش کنار آمده بودن، گیر اصلی پول بود. و نکته این بود که برای اینکه بیشتر پول جمع کنن لازم داشتن که بتونن خیلی بیشتر و خیلی قویتر با مردم حرف بزنن. ملت آمریکا رو باید درگیر می‌کردن با مسئله‌ای به نام سرطان. اینم باز یکی دیگه از بخش‌های قشنگ و الهام بخش کتابه که مشکلات اینچنینی رو بالاخره هر جامعه‌ای باید باهاش کشتی بگیره. هر جامعه‌ای یه سری مشکلات اینطوری داره که باید یه راه حلی براش پیدا کنه. این که ببینی ستونهای جامعه چطوری حل کردن چنین مشکلایی رو، چه راههایی رو دیدن و امتحان کردن، اینم دید میده به آدم، اینم امید میده به آدم. آقای فاربر کم کم آمد جلو و راهش باز شد و پیشرفت کرد و پیشرفت کرد، هرچند کند هرچند کم کم، تا اینکه مسیرش تلاقی کرد با خانومی به نام مری لسکر. این خانوم فردی بود بسیار متمول، شدیداً با نفوذ، که بخشی از کارهایی که میکرد پشتیبانی از فعالیت‌های پزشکی و فعالیت‌های درمانی و اینها بود. آدم مهمیه، واقعا فصلی از کتاب اختصاص داره به توضیح دادن اینکه ایشون کی بود و شخصیتش چطور بود و اینها، ما اینجا واردش نمیشیم. دنبال پروژه جدیدی بود که رسید به آقای فاربر. فاربر هم از خدا خواسته پروژه رو براش توضیح داد. ایشون هم گفت خیلی خوب، منم هستم، چیکار کنیم؟ بیایم توجه ها رو جلب کنیم به سرطان، هم به عموم مردم هم به سیاست مدارا، نشون بدیم که با این وضعی که داریم پیش میریم امیدی نیست که برای سرطان درمانی پیدا کنیم، احتیاج داریم به بودجه های بزرگ، احتیاج داریم به پروژه های آزمایشی درست و حسابی، و پول لازمه. خلاصه پول لازمه و توجه سیاسی و توجه عمومی. ترکیب نفوذ و قدرت خانم لسکر و دانش علمی آقای فاربر مؤسسه ای رو درست کرد به نام انجمن کنترل سرطان آمریکا، ASCC. هدف این بود که اینجا پول جمع کنن برای درمان سرطان. راهی رو هم که انتخاب کرده بودن این بود که بکنن سرطان رو یک موضوع اجتماعی، توی مقاله ها، توی مصاحبه ها، توی برنامه های رادیویی، هر جایی میتونن از سرطان حرف بزنن، اوج بگیره، سرطان بیاد بشه مسئله روز. جنگ با سرطان، اسمشو گذاشتن جنگ با سرطان، اون موقع شروع شد. یک آگهی تبلیغاتی معروف داشتن خطاب به نیکسون، بزرگ آگهیش تمام صفحه تو روزنامه زده بود: Mr. Nixon, you can cure cancer. زمانم زمان مهمیه، دهه 50، دهه 60، زمانیه که افتخارات کم نیست واقعا. اون موقع آمریکایی‌ها دارن فکر میکنن که خب آدم رو که داریم میرسونیم به ماه، یه چیزی که هنوز بالاخره مثل ضرب المثل بهش افتخار میکنن، پروژه منهتن هم که به سلامتی داره به سرانجام میرسه، سرطان هم درمان کنیم دیگه. یک شعاری که میدادن این بود که تا زمان تولد 200 سالگی آمریکا بیایم درمان سرطان رو هم پیدا کنیم، اینم اضافه کنیم به آلبوم افتخاراتمون. 200 سالگی آمریکا میشد سال 76، 1976. یه آگهی باز تو نیویورک تایم زده بودن که Why don't we try to conquer cancer by America's 200th birthday? What a holiday that would be. خلاصه در نتیجه این تلاش ها پول آمد. البته اینطوری نبود که پول که سرازیر بشه، مثلا مرگ و میر ناشی از سرطان هم بیاد پایین، نه، تا سالها یا ثابت بود یا حتی رفت بالا در گروه های سنی مختلف، تا اینکه بالاخره شروع کرد افتادن. از حدود سال 2000 شروع میکنه نرخ مرگ و میر بر اثر سرطان پایین آمدن، که حالا توی کتاب توضیح میده که چرا و چطور. این روی کرد، این همه پول جمع کردن و این همه تلاش گذاشتن پشت اون روی کرد علمی، اون روش علمی، مخالفانی هم داشت. مخالفانش چی میگفتن؟ میگفتن آقا تا وقتی که ندونیم که سرطان چیه، تا وقتی ندونیم چطوری به وجود میاد، چطور میخوایم درمانش کنیم؟ حرف غیر منطقی هم نیست دیگه. یعنی اگر ریشه‌ای نگاه کنیم به مسئله،
ایراد غلطی نیست. من الان به شما بگم من یه مشکلی دارم، برای حل مشکل طبیعتاً شروع می‌کنیم رفتن به ریشه مشکل دیگه، ببینیم که مشکل چطوری به وجود آمده، از اونجا حلش کنیم. منتها اینا میگفتن نه، خوبه که بدونیم ریشه‌اش از کجاست، ولی نفهمیدیم دیگه، هرچی تلاش کردیم نفهمیدیم. حالا هم یه عده دیگری ادامه بدن تلاش رو، سعی کنن بفهمن. پزشکی اتفاقاً میگفتن تاریخش نشون میده که درمان‌ها عموماً خیلی قبل‌تر از اینکه مکانیزم بیماری معلوم بشه کشف شدن. برای همین واسه سرطان هم نباید منتظر بشیم که دلیلش رو بتونیم بشناسیم از نظر علمی، چون اون انتظار معنیش خواهد شد که یک عده همینطوری جونشون رو از دست میدن. ما بعد پول بریزیم این تو، همونطوری که پروژه منهتن که هدفش این بود که بمب اتم بسازه، وقتی پول توش ریخت به نتیجه رسید، اینجا هم ما باید پول بریزیم توش. باز مخالفین میگفتن که بله، پروژه منهتن به نتیجه رسید به خاطر اینکه بر دانش علمی بنا شده بود که قبلتر وجود داشت، حالا اینجا باید تبدیل میشد به تکنولوژی، ولی شما داری پول جمع میکنی برای چیزی که هنوز دانش علمیش وجود نداره. بگذاریم، از اون چیزایی نیست که الان مثلا با 2 دقیقه توضیح دادن من بشه کسی تصمیم بگیره که روش درست کدومه یا کدوم نیست، ولی از اون چیزایی که فکر کردن بهش طبیعتاً از اون نرمش‌های ذهنی پروار کننده مغز فکر میکنه. کارها و فعالیت‌های اینا باعث شد که ترکیبات شیمیایی جدید درست بشن، داروهای مختلف درست بشن، هی امتحان بشن. همه این داروها یک ترکیبات سمی بودن که یک دوز مناسبی ازشون باید به بیمار داده میشد. هدف این بود که فقط بره روی سلولای سرطانی اثر بذاره دیگه. نتیجه هم کمابیش ثابت بود. مواردی که موفق بودن تقریبا همیشه اینطوری بود که سرطان عقب نشینی میکرد. بعد از مدتی، حالا این مدت ممکن بود چند ماه باشه، ممکن بود چند سال باشه، ولی بعد از یک مدتی مجدد و معمولا شدیدتر برمیگشت. توی این مرکز اینها مدام بچه ها از دنیا میرفتن. پیشرفت خیلی کند بود، شرایط خیلی سخت بود، تلخ بود، ولی انبار مهمات جنگ با سرطان که قرنها خالی بود داشت کم کم پر میشد با این تلاش ها. استراتژی درمانی جدیدتری که توی این مؤسسه فاربر که حالا دیگه کلی دکتر و پژوهشگر و اینا داشتن توش کار میکردن روش کار میشد، این بود که بیان داروها رو با هم ترکیب کنن. ترکیب سمهای متفاوت با مقادیر مختلف رو میومدن آزمایش میکردن روی بیمارا و به دقت نتایجش رو پیگیری میکردن. یک راهی طولانی، پرهزینه، پر از شکستهای پی در پی و موفقیتهای بسیار بسیار کوچک. یک چیزی هم که براشون روشن میشد در طی این مسیر این بود که سرطان شخصیت‌های متفاوت داره، رفتارهای متفاوت داره، نتیجتاً درمان‌های متفاوتی هم براش لازم داریم. همه رو نمیشه با یه داروی جادویی درمان کرد. مقادیر داروها، ترکیباتشون هی پیچیده تر میشد، سمی تر میشد، خطرناک تر میشد. تو بعضی از آزمایش‌ها بیمار رو عملاً تا لبه پرتگاه مرگ میبردن برای اینکه مطمئن بشن سلولای سرطانی از بین رفتن. یکی از این برنامه‌های آزمایشی رو بهش میگفتن درمان کامل، توتال تراپی، ولی خود دکترها بهش میگفتن جهنم کامل، توتال هل. این حمله همه جانبه بود واقعاً. انواع سم و دارو رو میدادن به بیمار اونقدری که دیگه تا لبه ی حد تحمل باشه، ماکسیمومی که میتونه تحمل کنه. پشت سر هم حمله میکردن اینطوری به بدن و آنتیبیوتیک هم لازم میشد از اون طرف باز دوباره پشت سر هم، در فواصل کوتاه، مدت طولانی، هفته ها پشت سر هم همینطوری میدادن آزمایش میگرفتن، میدادن آزمایش میگرفتن. یه جوری که میگفتن غیر ممکنه شما بتونی این دوزها رو درست و دقیق کنترل کنی، پروتکل‌ها رو درست پیش ببری بدون اینکه چند تا بیمار رو در مسیر این آزمایش‌ها بکشی. حتی میگن که بعضی از محققای با تجربه‌تر میگفتن ما نمیخوایم خودمون رو درگیر این قصه بکنیم، این خیلی ریسکش زیاده. میدادن به کم تجربه‌ترها. واقعا جهنم چیزی که توصیف میکنه، ولی ادامه میدادن این روش ها رو. آقای فاربر هم ایدهش این بود که اینجا خط پایان نیست، ما قرار نیست اینجا به نتیجه برسیم، ما تازه اول راه هستیم. برنامه مبارزه با سرطان اینجا تازه داره شروع میشه. اول راه اون حمله همه جانبه‌ای هستیم که قرار روزی سرطان رو تسخیر کنه. داستان تلاش برای توسعه شیمی درمانی البته واقعا نه به آقای فاربر و مؤسسش ختم میشه، نه به این آزمایش‌هایی که گفتیم. و همونطور که گفتیم آقای فاربر و لسکر و اینا تمرکزشون رو واقعا گذاشتن روی پیدا کردن داروهای مؤثر و شاید همونطوری که منتقدانشون میگفتن اونقدری که باید روی خود بیماری تحقیق نکردن،
ولی راستش دونه دونه داستانایی که تعریف میکنه ازشون به نظر من خوندنی هست. بر همینی که کتابو که میخونی یه تصویری میگیری از این مبارزه ادامه دار انسان با این بیماری. ما دیگه اینجا ادامه این بخش رو نمیگیم، جزئیات دیگرش رو وارد نمیشیم، میریم سراغ روش های دیگه. این چیزی که اینجا گفتیم یکی از روش های مهار سرطان بود، شیمی درمانی. حالا داستان شیمی درمانی و آقای فاربر و اینا رو اینجا نگه داریم، بریم سراغ روش دیگری که پیدا شد و توسعه پیدا کرد. از روش های مبارزه با سرطان جراحی رو گفتیم، به اختصار شیمی درمانی رو یه خورده قصهش رو گفتیم، حالا بریم سراغ یک مسیر دیگر، یکی دیگه از راه های مهار سرطان. موازی با این دو جریان در دنیای علم و پزشکی اتفاق دیگری هم افتاد، اون هم این که در 1895 اشعه ایکس کشف شد و این امکان به وجود آمد که برای اولین بار توی بدن رو بتونیم ببینیم. بعدم 1902 پیر کوری و ماری کوری تونستن 0.1 گرم از عنصر رادیوم رو خالص سازی کنن. رادیوم ماده‌ای با تشعشع بسیار پرقدرت. اشعه ایکس هم میدونیم دیگه، وقتی که بافت بدن در برابر اشعه ایکس قرار بگیره سلولا میمیرن یا در بیشتر اوقات دست از تقسیم شدن میکشن دیگه. تلاش برای شناخت طبیعت این تشعشع البته تلاش بسیار تلخ و پررنجی بود. از جمله داستانهای تلخش داستان دخترای رادیومی بود. در دهه 1910 یه خورده بعد از اینکه رادیوم کشف شد هنوز عوارض تشعشعات رادیواکتیو کاملا مشخص نشده بود. یک شرکتی به نام یو اس رادیوم شروع کرد محصولاتی درست کنه با استفاده از رادیوم، یه رنگ‌هایی واسه نقاشی دیوار خونه، یه رنگ‌هایی که در تاریکی مثلا می‌درخشیدن، یه ساعت مچیایی که عقربه‌هاشون رادیوم داشت که می‌درخشید در تاریکی، بعد دخترای جوان رو هم می‌آورد که رنگ‌آمیزی کنن این عقربه‌ها رو، مدام اینا فرچه رو با نوک زبونشون خیس می‌کردن و میزدن در کار، این کارو میکردن و استفاده میکردن از این رطوبت. بعد اواخر دهه 20 معلوم شد که کلی بیماری فک و زبان و لثه و دندان و اینها در این زنها شایع شد که ناشی بود از اون رادیوم. خیلی هاشون دچار کمخونی شدید شدن، در دهه های بعد گروه زیادشون دچار تومورهای مختلف شدن. در 1927 5 تا از اینا به شدت بیمار بودن، رفتن شکایت کردن از شرکت یو اس رادیوم و معروف شدن کم کم به دختران رادیومی. خیلی کش و قوس داشت پرونده، آخرش هم خارج از دادگاه توافق کردن، $10,000 هر کدوم گرفتن، سالیانه هم $600 هزینه های پزشکی گرفتن، پرونده مختومه شد. مسیر کشف و کاربردی شدن رادیوم ولی خیلی خیلی مسیر تلخیه. چرا درباره اشعه ایکس حرف میزنیم؟ به خاطر اینکه اشعه ایکس یه ویژگی داشت که توجه دکترها رو جلب کرد به خودش، اونم این که میتونست انتخابی اون سلولهایی رو که بیشتر تقسیم میشن بیاد بکشه. سلولهای پوست، ناخون، لثه، خون، این چیزی بود که حواس پزشکا رو جمع کرد. تقریبا یه سال بعد از این که اشعه ایکس کشف شد یکی به فکرش رسید که بیاد استفاده کنه از این برای درمان سرطان. خیلی هم زود فهمیدن که فقط برای درمان سرطان‌های محلی و یه سری تومورهای مشخص میشه استفاده کرد ازش، کل بدن رو نمیشه در معرض تابش قرار داد. بعد از اینجا به بعد دیگه داستان مبارزه با سرطان، مهار سرطان، شد ترکیب این روش‌ها، ترکیب جراحی و شیمی درمانی، جراحی و پرتو درمانی، شیمی درمانی و پرتو درمانی، یعنی همه راه‌های شناخته شده هم به صورت جداگانه هم به صورت ترکیبی مدام آزمایش می‌شدن. مثلا یه نوع سرطان خون هست در بچه‌ها که به شیمی درمانی عموماً خوب جواب میده، ولی بعضی از سلولای سرطانی میرن تو مغز قایم میشن، بعد اونجا پخش میشن همه جای مغز، دیگه نه با شیمی درمانی میشه ترتیبشون رو داد، نمیشه خب مغز رو در آورد. چیکار میکنن؟ میان بعد از شیمی درمانی پرتو درمانی میکنن. کلا خیلی وقتا الان روشایی که استفاده میشه برای درمان سرطان ترکیبیه.
میبینیم در طول کتاب این رو زیاد میبینیم که ایده ها چطور به تدریج شکل میگیرن. یک کسی تا یه جایی پیش میبره، بعد تحویل دیگری میده، دیگری این ایده رو میگیره میبره یک جای دیگه کلن که مثلا اولی حواسش بهش نبوده، اونجا توسعه میده. قدرت واقعی پژوهش‌های علمی اینه، منبع قدرتش هم اینه، قشنگی روندهای علمی رو بررسی کردن هم اینه که آدم این فرایندها و این بدبستون‌ها رو چشمش بهش باز میشه. یک سوال ولی همچنان باقی بود، اونم این که علت شروع سرطان چیه؟ اواخر قرن 18 میلادی یک پزشک انگلیسی دید که سرطان بیضه بین کارگرای دودکش پاک‌کن خیلی رایجه. کارگرهای لوله پاک‌کن معمولاً هم از بچه‌های فقیر بودن، شغل سختی بود، شغل خطرناکی بود، خیلی آلودگی توش بود. این به این نتیجه رسوند که عامل خارجی مثل دوده میتونه باعث بروز نوعی از سرطان بشه. از این طرف دیگه سال 1909 یک ویروس شناسی یک ویروسی رو شناسایی کرد که میتونست در مرغ‌ها سرطان درست کنه. اون اولیه که گفتیم اواخر قرن 18 بود، این 1909 اوائل قرن 20. بعد اومدیم جلوتر چند دهه، 1958 یه ویروسی کشف کردن، گفتن که یک نوع خاصی از سرطان غدد لنفاوی که در کودکانی در نیمه جنوبی آفریقا شایعه، این یه ویروسی هست که اینو ایجاد میکنه. مسئول ایجاد این نوع خاص از سرطان این ویروس است. یک بلوایی هم به پا شد که آقا شاید سرطان در انسان اصلا ویروسی باشه. چه ویروسیه؟ برای اینکه آلوده نشیم بهش چه باید بکنیم؟ بیمارای سل و فلج اطفال و آبله و اینا رو قرنطینه میکنن. برای سرطان هم باید همین کارو بکنیم یا نه؟ طی دهه بعد از این تقریبا 10% بودجه پژوهشی سرطان رفت دنبال کشف ویروس. یه چیزی نزدیک 500 میلیون دلار صرف این شد که این ویروس رو پیدا کنن، چیزی هم به دست نیامد. یه اتفاق دیگه‌ای رو اول اپیزود بهش اشاره کردیم. از اواخر قرن 19 همزمان با این تحولات پزشکی یک اتفاق متفاوت و شاید بی ربط داشت می‌افتاد. اونم این بود که سیگار به شکل امروزیش اون موقع خلق شد، اون موقع اختراع شد و مثل طوفان اومد اروپا و آمریکا رو در نوردید. گفتیم چه انفجار عظیمی داشت آمار مصرف سیگار. در انگلیس حدود سال 47 یکی از مقامات وزارت بهداشت یه گزارشی گرفت که میگفتش که آقا سرطان ریه در حال رشده، کسی نمیدونست چرا. یه جلسه تشکیل دادن، پزشکا دانشمندا آمدن، هیچکی هیچ چیز قابل استنادی نمیدونست. منتها یکی از عوامل احتمالی که توی اون جلسه حرفشو زدن در کنار دوده و آلودگی شهری و اینها مصرف سیگار بود. یه خورده بیشتر که بررسی کردن دیدن که ارتباطی هست بین مصرف سیگار و احتمال ابتلا به سرطان ریه، ارتباط تنگاتنگی هست. ماجرای این تحقیق، کسانی که این تحقیق رو کردن، روشی که اطلاعات رو جمع کردن، بررسی کردن، واقعا این از اون ماجراست که چشم آدم رو باز میکنه به پشت پرده تحولات علمی. این خبر، خبر ارتباط بین مصرف سیگار و سرطان ریه، برای مصرف کننده خبر خوبی بود، یعنی خبر آگاه کننده بود، ولی واسه تولید کننده ها خبر بدی بود. اخبارش که به آمریکا رسید، بحث و جدل ها بالا گرفت. سازمان های بهداشتی مثل انجمن سرطان آمریکا، جامعه قلب آمریکا، جامعه ملی سل، اینا یه نامه نوشتن به کندی، گفتن یه کمیته ملی تشکیل بدین این موضوع رو بررسی کنن. صنعت تنباکو ولی بسیار قدرتمند بود، فشار سیاسی زیاد آورد، انقدری که نتایج تحقیقات رو گذاشتن شنبه اعلام کردن که بازار سهام بسته باشه، چون میدونستن خبریه که تأثیرش خیلی زیاده. نتیجه هم که گرفته بودن همون نتیجه بود که در انگلیس گرفته بودن. منتها یک مشکل اساسی سیاسی اینجا وجود داشت. بعد از تجربه به شدت ناموفق ممنوعیت الکل، کنگره آمریکا آمده بود قدرت سازمان‌های فدرال رو برای دخالت در کارهای صنعتی محدود کرده بود. یعنی چی؟ یعنی دولت نمیتونست با صنعت در بیفته، با صنعت تنباکو نمیتونست خیلی کل بندازه، دست و پاش بسته بود. اینجا یک وکیل جوان جویای نامی یادش افتاد که یه چیزی داریم به نام قانون انصاف، فرنس. این میگه که وقتی رسانه‌ای موضوعی رو مطرح میکنه که محل مناقشه است،
موظفه که به هر دو طرف دعوا وقت مساوی بده. اینو گرفت دستش، سال 67 رفت سراغ یک شبکه تلویزیونی در نیویورک شکایت کرد. شبکه هم دنبال یک راهی میگشت که اتفاقا رو در رو بشه با شرکت‌های تنباکو. خیلی استقبال کرد، یک پرونده‌ای در دادگاه تشکیل شد. گفتن که چون شرکت‌های تولید سیگار میان از زمان رسانه‌ای استفاده می‌کنن محصولاتشون رو تبلیغ می‌کنن، تلویزیون حالا موظفه همون قدر زمان بده به مخالفان مصرف تنباکو که اینا بیان علیه سیگار صحبت کنن. طبیعتاً صنعت تنباکو واکنش نشون داد، خیلی فضا پرتنش شد، ولی نهایتاً در دادگاه این آقای وکیل در برابر لشکری از وکلای درجه یک که صنعت تنباکو به استخدام خودش داشت برنده شد. اینجا بود که تبلیغات ضد سیگار شروع شد در رسانه‌ها و انقدر شدت گرفت که دیگه شرکت‌های تولید سیگار گفتن که ما اصلا بهتر تبلیغ نکنیم. داستان البته ادامه داشت، تا سالها ادامه داشت، هنوزم ادامه داره این داستان پرپیچ و خم نظام سلامت و صنعت تنباکو. بعد یه مدتی صنعت دخانیات تمرکزش رو گذاشت رو کشورهای دیگه، مثلا رفتن مکزیک با وزارت بهداشتشون توافق کردن، یه کمک مالی کردن به نظام سلامت و از اون اجازه گرفتن که یه سری از مقررات رو دور بزنن، مقررات واردات و تبلیغات و علائم هشدار دهنده و اینها رو. شبیه این کارا رو تو کشورهای دیگه هم کردن. منتها برگردیم دوباره به تصویر کلی، این مشاهدات درباره سیگار، درباره دوده، درباره ویروس، درباره تشعشعات رادیومی، اینا منجر شد به نظریه‌ای که میگفت عوامل سرطانزای بیرونی هستن که اینا به نحوی ساختار سلولی رو تغییر میدن و این تغییر باعث ایجاد سرطان میشه. منتها جزئیاتش هنوز روشن نبود. جزئیات این که چطوری این تغییر اتفاق میفته روشن نبود. برگردیم حالا دوباره به درمان سرطان. گفتیم که یک عده‌ای میگفتن که این رویکرد مقابله با سرطان درست نیست. دو تا نقد عمده هم وجود داشت. یکی این که آقا ما بیایم بشکه بشکه مواد سمی وارد بدن بیمار بکنیم اسمش درمان نیست. دو هم این که ما وقتی میتونیم پیدا کنیم چه ماده جواب خواهد داد اینجا که زیست شناسی سرطان رو شناخته باشیم، درک عمیقی داشته باشیم از خود سرطان. این دوتا نقد عمده بود، یکی اینکه آقا سم دادن که اسمش درمان نیست، دو هم این که ما هنوز نمیدونیم سرطان از کجا میاد پس نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم، نمیتونیم مهارش کنیم. اینجا برای اینکه بقیه قصه رو بگیم باید یه خط موازی دیگر رو هم پی بگیریم. اواخر قرن 19 والتر فلمینگ در ورشو کشف کرد که در سلول چیزهایی هست که وقتی که تقسیم سلولی اتفاق میفته اونها هم تقسیم میشن، همون کروموزوم ها. البته کارکردشون رو نتونست پیدا کنه آقای فلمینگ. سال 1910 یکی از دستیارای سابق ویرچوف، اون کسی که گفتیم تلاش کرد بر اساس نظام سلولی طبقه بندی کنه بیمارا رو، یکی از دستیاراش متوجه شد که در سلول های سرطانی کروموزوم های غیر عادی هست. میبینیم دیگه چقدر از این تحولات توی اواخر قرن 19 و مخصوصا اوایل قرن 20 اتفاق افتاده. بعد قرن 20 قرنی بود که دانش ژنتیک گام به گام رشد کرد تا دهه 70 و دهه 80 و این مفهوم ژن به عنوان واحد وراثت دیگه جا افتاد. البته ژن رو خود ژن رو کسی نمیتونست ببینه ولی مفهومش دیگه جا افتاد. بحث درباره این که سرطان از کجا میاد هم همچنان داغه. سه تا نظریه کلی وجود داره. یه سری ویروس شناسا میگن که سرطان کار ویروسه. یک سری اپیدمیولوژیست ها، همه گیر شناس ها، اینا میگن که مواد سرطانزایی مثل تنباکوه که سرطان ایجاد میکنه. البته هیچ کدومشون توضیحی برای اینکه چطور این اتفاق میفته، برای مکانیزمش توضیحی ندارن. و گروه سومی هم بودن که متخصصان ژنتیک بودن. اینها ظرف یک قرنی که از 1860 شروع شده بود تا 1950 سازوکار درونی سلول رو فهمیده بودن و کم کم به این رسیده بودن که سرطان بیماری جهش‌های ژنتیکیه. این علتی بود که در تمام قرون گذشته کسی ازش خبر نداشت، به خاطر اینکه کسی درکی از ژن نداشت. اگر این رو بپذیریم که سرطان بیماری جهش‌های ژنتیکیه، باید ببینیم که کدوم جهش‌ها هستن که بیماریزا هستن و چطوری میتونیم یک راهی، یک دارویی پیدا کنیم که جلوی این جهش‌ها رو بگیریم. هرچی بیشتر پیش میریم، ابعاد جدیدی از پیچیدگی‌هاش برامون داره روشن میشه. تعداد جهش‌های ژنتیکی خیلی زیاده، راه‌های مقابله با سلول‌هایی که جهش پیدا کردن خیلی متنوعه. الان داروهای جدیدی هستن که نشون میدن انگار که این دفعه راه درست پیدا شده، ولی هنوز خیلی راه هست که همه انواع سرطان رو بشناسیم و برای همشون بتونیم داروی مناسب رو پیدا کنیم. کتاب از چند نظر کتاب جذابی بود برای ما. حالا خود داستان سرطان و زندگی نامه بیماری سرطان و اینها که دونستنش جالبه، اینا یه طرف، قصه این آدمایی که هر کدوم یک قدمی برداشتن در راه شناخت و مقابله با سرطان و خیلی هاشون هم گمن در تاریخ، این اصلا خودش یک داستان دیگری بود. بعضی از اینا داستاناشون واقعا شگفت انگیزه. یک کسی رو کتاب ماجراشو تعریف میکنه به نام مین چیو لی. میگه که ایشون آمده بود یه داروی رو امتحان کرده بود، دیده بود که خب این دارو رو استفاده میکنیم تومور از بین میره، یعنی موفق شده بود دیگه. بعد دیده بود که یه چیزی هست که مثلا سطحش در بدن نشون دهنده اینه که سرطان وجود داره، دیده بود که این خیلی خیلی آمده پایین ولی صفر نشده، یعنی از اون ور توموری دیگه نیست، ولی این شاخصه باید صفر بشه که ما ببینیم سرطان کامل رفته بیرون، ولی صفر نمیشه. واسه همین دارو دادن رو قطع نمیکرد، دارو میداد. اینم صفر نمیشد، دارو میداد صفر نمیشد، دوزو میبرد بالاتر، میبرد بالاتر، گیر داده بود که عددو صفر کنه. بعد بعضیا دیگه میگفتن که این انگار دربند درمان نیست، به خاطر اینکه خب درمان که انجام شده، تومور از بین رفته، این گیر داده به صفر کردن عدد و اصلا دیگه حالش دست خودش نیست. اختلاف و انتقاد و اینها بالا گرفت، آخر سر همین اخراجش کردن. گفتن آقا شما با جون بیمارا بازی میکنی، اینطوری این همه سم اضافه بهش میدی فقط واسه اینکه گیر دادی که میخوای عدد رو صفر کنی، واسه آزمایش کردنات، نه واسه درمان، واسه آزمایش داری به بیمار انقدر سم میدی. انداختنش بیرون. ماها و سالها بعد دیدن که همه مریضایی که با اون روش و با اون داروها تومورهاشون محو شده بود، سرطانشون برگشت. همشون سرطانشون برگشت الا اون مریضی که این آقا شاخصش رو صفر کرده بود. یعنی چی؟ یعنی کارش درست بوده، بی خود اخراجش کردن. سرطان تا وقتی کامل حذف نشده هنوز درمان نشده. اون مریضی که ایشون به خاطر آزمایش کردن روش اخراج شد، بعدن ثبت شد که اولین انسانیه که سرطانش با شیمی درمانی مداوا شده. روشی که این آقا استفاده کرده بود و به خاطرش اخراج شد، بعدن شد یکی از پروتکل‌های رایج در شیمی درمانی. ترکیب دارویی که استفاده کرده بود ثبت شد بعدن. یا داستان یه آدم دیگری به نام آقای گئورگ پاپانیکولاو، ایشون با مدرک پزشکی و با جیب خالی از یونان خودش رسوند آمریکا. رسید آمریکا، کار پزشکی نمیتونست بکنه، کارهای مختلف کرد، یه مدت فرش فروشی می‌کرد، کارهای دیگه می‌کرد. بعد از یک مدتی شروع کرد به کار کردن در یک پروژه تحقیقاتی عجیب غریب برای بررسی دوره تخمک گذاری در خوکچه ها. واقعا جزئیات داستان رو نمیخوام تعریف کنم، منتها ممکن آدم فکر کنه که دیگه این هیچ ربطی به هیچ چی نداره. منتها آزمایش پاپ سمیر که الان کمک میکنه که سرطان رحم رو زود تشخیص بدن و جون زنهای زیادی رو نجات میده، کار ایشونه، اسمش رو از ایشون گرفته. یک به نوعی در واقع نتیجه همون تحقیقاتیه که این آقا میکرد در زمینه خوکچه ها، هیچ ربطی هم انگار به هیچی نداشت. حکایت عجیبیه واقعا از این که چطور یک کار تکراری ظاهراً بی‌معنا و بی‌فایده که ایشون 10 سال انجام میداد، سرانجام چنین مفیدی پیدا کرد. یا یه مورد دیگه، ماجرای آقای به اسم دنیس اسلامون، اینم داستانش طولانیه توی کتاب. از این مثالاست که نشون میده نیروهای اقتصادی اجتماعی چطور اثر میگذارن روی پیشرفت علم. داستانم این بود که یه گروهای مستقل از هم مدت طولانی کار کردن، تلاش کردن، رسیدن به یه جایی که حلقه کامل درمان ژنتیکی سرطان انگار پیدا شده بود. یک ژنی شناسایی شده بود، سرطان مرتبط با اون ژن شناسایی شده بود و یه آنتیبادی هم پیدا شده بود که فعالیت اون ژن رو میتونست متوقف کنه. وقتش بود الان که یک شرکتی بیاد سرمایه گذاری کنه و دارو تولید بشه. وقتی هم که شرایط به اینجا رسید انتظارمون یک شرکتی با کله بیاد تو دیگه. منتها انقدر در طول این پژوهش‌ها 10 سال تقریبا طول کشیده بود، کاری که آقای اسلامونده همکاراش کرده بودن، بی نتیجه پیش رفته بود، شرایط شرکتشون عوض شده بود و شرکت‌های مشابهشون هم در زمینه داروهای ضد سرطان خیلی شکست خورده بودن، الان دیگه همه می‌ترسیدن که وارد یک سرمایه‌گذاری دیگه بشن روی داروهای مبارزه با سرطان. این شد که اینا پروژه رو تقریبا یواشکی پیش بردن. یعنی چی؟ یعنی یه جوری تو شرکت میرفتن جلو تو این پروژه که مدیرای شرکت متوجه نشن که اینجا داره پول هزینه میشه. 3 سال طول کشید که اینا تونستن داروها رو درست کنن. داروی که درست شد خبرش خیلی سریع چرخید توی کامیونیتی بیماران سرطان سینه. همه جا حرف از داروی جدیدی بود که موفق شده، منتها یه مشکل خیلی بزرگم وجود داشت. این سرطان خیلی تهاجمی بود. فعالان اجتماعی مبارزه با این سرطان تونسته بودن یک شرایط قانونی درست کنن که اگر بیمار در حال مرگ باشه، حتی اگر داروی آزمایشیه و هنوز تایید نشده، شرکت بیمه باید فراهمش کنه، باید بره تحت پوشش بیمه و بهش بدنش. اینجا چند تا پیچیدگی وجود داشت. یکی این که دارو بالاخره باید آزمایش بشه، پس نصف بیمارا باید بشن گروه کنترل، اینا اصلا دارو نگیرن، نصفشون بگیرن بعد ببینن که کی چطور جواب میده. بیمار سرطانی که این سرطان سریع رو داشت حاضر نبود این ریسک رو بکنه، برای همین خب تولید دارو هی عقب میافتاد. از اونور کلی تاییدیه دولتی لازمه وقتی که میخوان اینو بدن، وقتی دارو در این مرحله ای که بیمه میخواد تقبل کنه ببرتش تحت پوشش، باید کلی تاییدیه دولتی بگیره. اونم افتاده بود توی پیچ و خم اداری. نهایتاً سال 95 شرکت تونست با این اتحادیه سرطان سینه یک توافقی بکنه. گفتن ما میاییم یک قرعه کشی میکنیم، یه لاتاری برگزار میکنیم، اونی که برنده میشه بهش از این دارو میدیم. بازنده ها میرن توی دوره آزمایشی برای اینکه بالاخره تحقیقات انجام بشه و دارو تایید رسمی بشه و بتونن بگیرن. انقدر پیچ و خم داشت، انقدر طول کشید، سال 2004 تازه آخرین دوره آزمایش‌های بالینی اینا شروع شد. ماجرای اینا نشون میده که چقدر پیچیده است. حتی وقتی که به نظر میرسه که راه حل فنی بالاخره وجود داره، یعنی پیدا شده کمابیش، اجرا کردنش چه پیچیدگی‌هایی داره، چقدر نیروهای اقتصادی و اجتماعی میان تأثیر میذارن روی کار پیشرفت علم، چقدر محدودیت ایجاد میشه بعضی وقتا. این آقای دنیس اسلامون یکی از شخصیت‌های شگفت‌انگیزی که تو این کتاب باهاشون آشنا میشیم. وقتی میخونیم ماجراهاشون و داستان تلاش اینها رو و گام‌هایی که هر کدوم اینا برداشتن برای پیش بردن این پروژه بسیار طولانی، پروژه درمان سرطان، میتونیم بگیم یک پروژه به طول تاریخ بشریت دیگه. واقعا هر کدومش یک حماسه بزرگه و در نتیجه تلاش های اینها و در نتیجه همین حماسه ها هست که ما الان با همه پیچیدگی هایی که وجود داره یک دید خوبی نسبتا داریم از اینکه سلول های سرطانی چطور کار میکنن و چه روش هایی هست برای درمان سرطان، برای جلوگیری از سرطان و برای از بین بردن سرطان. چیزی که شنیدین اپیزود 27 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب The Emperor of All Maladies بود. لینک خرید کتاب های بی پلاس در صفحه از کجا بخریم سایت هست. اینم یک راه کمک به بی پلاسه، همینطوری که قبلا گفتیم. گزینه پشتیبانی مالی هم هست، 54 تومن یا $18 برای 18 اپیزود فصل دوم، کاملا هم اختیاریه، هیچ اجبار اخلاقی شرعی عرفی قانونی نیست، پادکست کاملا مجانیه. این فقط امکانیه برای کسانی که شنیدن پادکست رو و دوست دارن که پشتیبان مالیش بشن. یک چیزی رو هم من اول پادکست گفتم، اینجا هم به نظرم تکرار کنم جا داره. برای خیلی ها سرطان واقعا بدترین کلمه این دنیاست، تلخترینه. این کتاب ولی همینطوری که احتمالا متوجه شدین کتاب تلخی نیست. روایت اتفاقا روایت امیدوار کننده ای از اینکه چطوری از صفر رسیدیم به اینجا و چه کارهایی داریم میکنیم تا اینکه یک روزی بتونیم این وخیمترین و تهاجمیترین و ناشناخته ترین بیماری های این چنینی رو هم درمان کنیم. یک همچین داستانی داره میگه کتاب دیگه. بر همین کتابی نیست که همینطوری ممکنه اگه به کسی بگیم مثلا کتاب تاریخ سرطان فکر کنه کتاب ناراحت کننده ایه. ولی واقعا این کتاب اصلا کتاب ناراحت کننده ای نبود برای من. برعکس واقعا این کتاب شوق برانگیزی بود، کتاب شگفت انگیزی بود از این که ببینی علم مثلا چطوری توسعه پیدا میکنه. پیشنهاد میکنم خوندن این کتاب رو. پادکست ما و سرویس های خلاصه ای کتابی که هست ما ازشون استفاده میکنیم، مثل بلینکیست و سرویس ها و پادکست های مشابه، اینا هیچ کدوم جایگزین کتاب خوندن نیستن. اینا بیشتر یک دعوتی هستن که به ما نشون بدن توی کتاب چه جور چیزایی انتظارمون رو میکشه و ایده هم اینه که شوق ایجاد کنن که ما بریم کتابا رو بخونیم دیگه. این توضیحات اپیزودم که میگیم بعضیا پیدا نمیتونن بکنن، یه چیزی به نام شونوت توی هر اپلیکیشنی که شما دارید پادکست گوش میدید، هر اپلیکیشن پادکستی که دارید پادکست گوش میکنید، یه جای این شونوت ها رو میتونید ببینید. اوورکست مثلا اگر دارین، وقتی صفحه اپیزود روی گوشیتونه، اینو اگه اسکرول کنید به سمت راست توضیحات رو میبینید. هر اپی، حالا کست باکس یه جاست، توی پادکست آیفون یه جاست، توی گوگل پادکست یه جا، پاکت کست یه جا، ولی توی اپ پادکست اگر دارید گوش میکنید حتما یه خورده باش بربرید بالا پایین پیدا میکنید شونوتا کجاست، توضیحات اپیزود کجاست، لینک ها اونجاست، توضیحات اضافه اگر هست اونجاست. پادکست گوش میدید اون شونوتا رو هم ببینید، خیلی وقتا چیزای خوب و مفیدی اونجا پیدا میشه. ممنون که پادکست گوش میکنین، مخصوصا ممنون که توی اپلیکیشن های پادکست دنبال میکنید پادکست رو، و خیلی مرسی که پادکست رو پیشنهاد میکنید به دیگران. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.